ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این مجله خبری من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که در مذاکرات صلح قطر چی میگذرد. وزارت مالیه برای متوازن کردن معاشات کارمندان دولتی کار میکند تا مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در مورد گفتگوهای بین افغانها که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. وزیر امور خارجه افغانستان با مقامات عربستان سعودی در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می کند. ائتلاف احزاب مخالف در پاکستان می گویند سلسله تازه ای از تظاهرات ضد حکومت را آغاز خواهند کرد. مشروع خبرها. در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. حفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای رادیو آزادی گفت طرف مقابل آماده نیست وارد گفتگوهای جدی شود.
نقطه مهم است که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزیر امور خارجه افغانستان با مقامات عربستان سعودی در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می کند. محمد انیف اطمر امروز در رأس یک هیئت عازم ریاض شده. در اعلامیه وزارت امور خارجه افغانستان، هدف این سفر سه روزه آقای اطمر رشد روابط دو جانبه، گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور و قدردانی از حمایت ریاض از روند صلح افغانستان خوانده شده. به اساس اعلامیه انتظار می‌رود محمد حنیف اطمر با همتای سعودی شاهزاده فیصل بن نصر فرحان و شمار دیگری از مقامات ارشد آن کشور دیدار کند. اداره حمایت از کودکان یا Save the Children تخمین میکند که در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه قرار خواهند داشت. به اساس اعلامیه این اداره که امروز نشر شد، بیش از 18 میلیون افغان که از جمله 9.7 میلیون آن کودکان هستند، با کمک‌های عاجل از جمله مواد غذایی نیاز دارند. Save the Children برای تامین این نیاز از کشورهای کمک کننده خواستار 3 میلیارد دلار آمریکایی شده. کریستوفر نیاماندی رئیس این اداره در افغانستان گفته افغانستان به طور همزمان با خشونت‌ها، فقر و بحران ناشی از ویروس کرونا مواجه است. در اثر انفجار در ولایت اوروزگان 10 تن به شمول یک خبرنگار محلی کشته شدند. محمد عمر شیرزاد والی اوروزگان در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت بم جاسازی شده در یک موتورسایکل بعد از ظهر امروز بر یک موتور پلیس در شهر ترینکوت منفجر شد.
ده تن با جراحات سطحی به خانه هایشان انتقال داده شدند که دو تن آنها پلیس و متبقی افراد ملکی به شمول یک کودک و یک زن هستند.
بریالی انصاری مدیر مسئول رادیوی سلام اوروزگان تایید کرده که در این رویداد یک خبرنگار آنها زخمی شده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفتند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ائتلاف 9 حزب مخالف در پاکستان اعلام کردند که سلسله تازه ای از تظاهرات را در سر تا سر این کشور آغاز می کنند و این فشارها بر صدر اعظم پاکستان برای کنارگیری از قدرت ادامه خواهد داشت. رهبران جنبش دموکراتیک پاکستان 18 جنوری اعلام کردند که در مورد سازماندهی تجمعات و گرد همایی های تازه ضد حکومت توافق کردند. به گفته آنها این تظاهرات در ماه های جنوری و فوریه سال جاری در چندین شهر پاکستان صورت خواهد گرفت. تظاهرات امروز اپوزیسیون در برابر مقر کمیسیون انتخابات پاکستان در اسلام آباد صورت می‌گیرد. در ماه نوامبر و دسامبر نیز ده‌ها هزار تن از هواداران اپوزیسیون در شهرهای بزرگ پاکستان با تشکیل گرد همایی‌ها خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور و انتخابات شفاف تازه شده بودند. رهبران اپوزیسیون ادعا می‌کنند که عمران خان توسط اردوی پاکستان و با آرای تقلبی در انتخابات ماه جون 2018 به قدرت رسیده، آنها تشکیلات نظامی این کشور را با مداخله در امور ملکی متهم می کنند. کرملین میگوید اظهارات برخی کشورها در مورد وضع تحریم‌های جدید اقتصادی بر روسیه مهم نیست. کشورهای لاتویا، لیتوانیا و استونیا گفتند که از وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستند تا در مورد تحریم‌های جدید اقتصادی بر روسیه به خاطر دستگیری الکسی نوالنی منتقد کرملین بحث کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در یک کنفرانس خبری گفت دستگیری نوالنی یک موضوع داخلی روسیه است. نوالنی روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی از هوادارانش خواست:
از شما می خواهم خاموش نباشید، مقاومت کنید و بجاره ها بریزید. هر کس بجز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری کسانی که در بین ما قرار دارند فکر می کنند اگر خواهان به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی نوالنی روز یکشنبه هنگام بازگشت از جرمنی به روسیه در میدان هوایی مسکو دستگیر گردید و به 30 روز زندان محکوم شد. انتظار می رود رئیس جمهور فیلی ایالات متحده آمریکا امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود دونالد ترامپ 60 تا 100 تن را عفو کرده یا مدت زندان آنها را کاهش دهد. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیو بانون، مشاور سابق دونالد ترامپ، چیزی گفته نشده. آقای بانون به فساد مالی در ساختن دیوار سرحدی با مکزیکو متهم است، اما وی این اتهام را رد کرده. امروز آخرین روز کاری دونالد ترامپ در قصر سفید آمریکا است. فردا 20 جنوری قرار است جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 4.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. اما هیئت افغانستان چه میخواهد؟
هیئت دولت اسلامی افغانستان خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
ده ها فعال مدنی در کابل خواستار پایان دادن به قتل های هدفمند شدند. وزارت مالی افغانستان میگوید به دستور رئیس جمهور کشور با کمیته مشترک برای متوازن ساختن معاش های کارمندان دولتی کار میکند. سخنگوی این وزارت گفت:
ما باید با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و برای که با کارمندان پایین رتبه به خصوص طبقه معلم کمک کرده باشیم، باید یک کمیته مشترک ساخته شود.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اقدامات جدید هند در راستای توسعه بندر چابهار در جنوب ایران استقبال کرد. یک عضو سکتور خصوصی میگوید:
جامعه سکتور خصوصی افغانستان از این اقدام استقبال میکنه. بندر چابهار یکی از بهترین راه‌ها برای تجارت و ترانزیت افغانستان است.
پس از هشدار احزاب مخالف در پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در حالت آماده باش قرار دارند و سرما و بیماری اطفال در ولایت غور. یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید نمایندگان طالبان علاقه زیادی به ادامه بحث‌ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور عضو این هیئت میگوید که نمایندگان طالبان برای بحث روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری حاضر نمی‌شوند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تیم مذاکراتی دولت افغانستان آماده است تا روی هر موضوعی با طالبان گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت هر روز برداشت‌های منفی از موفقیت گفتگوی صلح افغانستان در دوحه در حال افزایش است. به تازگی هیئت گفتگو کننده دولت هیئت مذاکراتی طالبان را به نداشتن علاقه به ادامه گفتگوهای مفید و اساسنده متهم می‌کند. حافظ منصور عضوی نهایت به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان حاضر به گفتگو درباره مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان نیست.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سازنده و مفید چندان علاقه‌مند نیستند و بحث رهایی بقیه زندانیانشان هم با امریکایی‌ها مطرح کردن هم با هیئت دولت افغانستان. اما نکته مهم هست که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین از نظر اسلام با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
آقای منصور می افزاید که پیش از همه چیز طالبان باید روشن کنند که چرا هر روز انسانهای بی‌گناه را می کشند. موضوع بی‌علاقگی طالبان به ادامه گفتگوهای صلح در حالی مطرح می شود که مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان موضوع رهایی زندانان این گروه و بیرون شدن نام رهبران آن از فهرست سیاسی سازمان ملل را مطرح کرده است. طالبان این خواست را بخشی از توافقنامه صلح این گروه با آمریکا می دانند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت گفتگو کننده دولت حاضر است که درباره هر موضوعی که طالبان بخواهند گفتگو کند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
افغانستان اسلامی جمهوری
هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با یک اراده قاطی و راسخ آمده است و روی هر موضوعی که طالبان بخواهد بحث می کنند. هیئت ما آمده گفتگو است. ما منتظر هستیم که طالبان مشخص کنند که می خواهد روی چه موضوعی گفتگو کنند.
اما گروه طالبان درباره این اظهارات تازه هیئت مذاکراتی دولت چیزی نمی گویند. اما پیش از این گفته بودند که متعهد به گفتگوهای صلح هستند. از سوی دیگر نشریه بلومبرگ و نقل از محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است که این گروه از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد که با توافقنامه این گروه با آمریکا احترام بگذارد. آقای نعیم افزوده که این توافقنامه تأثیر مستقیمی بر گفتگوهای صلح دارد. دور دوم گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان میان نمایندگان هر دو طرف دو هفته پیش آغاز شد. این در حال است که شورای عالی مصالحه ملی میگوید نمایندگان دولت برنامه گفتگوهای صلح و اولویت‌های خود برای گفتگو را در اختیار نمایندگان طالبان قرار دادند، اما طالبان تا به حال در این راستا هیچ گام بر نداشتند. اما طالبان پیش از این گفته بودند که بحث‌های درونیشان درباره ترتیب و توحید موضوعی گفتگو ادامه دارد و این موضوع زمانگیر است.
در حالی که از مذاکرات صلح افغانستان در دوحه خبرهای نسبتاً ناخوش به گوش می‌رسد، ده‌ها فعال مدنی در کابل خواستار پایان دادن به قتل‌های هدفمند شدند. آنها می‌گویند طرف‌های گفتگوهای صلح باید صدای فعالان مدنی و رسانه‌ای را بشنوند. در این مورد توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
نگرانی از ادامه قتل‌های هدفمند در کابل و ولایت‌های افغانستان. حدود 60 فعال مدنی در یک کنفرانس خبری در کابل خواستار پایان دادن به ترورهای زنجیره‌ای و قتل‌های هدفمند شدند. زهره امیری فعال مدنی گفت که روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اعضای بی‌طرف جامعه هستند، اما پرسش این است که آنها چرا هدف کشتار قرار می‌گیرند؟
کنفرانس مطبوعاتی امروز در پیوند به تقبیح حملات تروریستی گروه طالبان برای فعالین مدنی و خبرنگاران، واقعا در اواخر ما شاهد از این بودیم که قتل‌های زنجیروی و ترورهایی که برای فعالین مدنی و خبرنگاران صورت گرفت همه را واقعا وحشت زده کرده بودند. در حمایت از خبرنگارای ما و فعالین جامعه مدنی ما، چون اینها انعکاس دهنده صدای یک مملکت هستند، تا بتانیم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا منشئیم و نیروهای که در این قسمت توجه جدی بکنن.
این فعالان با صدور بیانیه از دولت افغانستان و گروه طالبان خواستند که برای تامین امنیت فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی در گفتگوهای صلح به توافق برسند. در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته که دست داشتن طالبان در قتل‌های هدفمند از شک به یقین مبدل شده است. وی نوشته که طالبان عامل قتل روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی هستند. در هفته ها و ماه های گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شمار زیادی از اعضای این گروه را به اتهام این ترورها بازداشت کردند. رضوان مراد، مسئول روابط استراتژیک و روابط عامه دفتر آقای صالح، بر رادیو آزادی گفت که طالبان با کشتارهای هدفمند رویکرد جنگی خود را تغییر دادند.
موضوع کشتارهای هدفمند فقط در کابل و ولایت خانی است. این یک تاکتیک جدید طالبان است. طالبان با آمریکایی‌ها توافق کردند که به شهرهای بزرگ حمله نکنند. بنابراین آنها مسئولیت را نمی‌پذیرند، زیرا می‌ترسند که آمریکایی‌ها توافق خود را با آنها پایان ندهند. اما در کابل و سایر ولایت‌ها آنها جنگ خود را از این راه ادامه دادند.
آقای مراد با اشاره به نگرانی‌های اخیر گفت که همه نهادهای امنیتی و دفاعی تلاش می‌کنند تا امنیت غیر نظامیان و دیگر شهروندان را به گونه‌ای جدی تضمین کنند. وزارت داخله تماس‌های رادیو برای اظهار نظر در این مورد را بی پاسخ گذاشت. با این حال، طالبان ادعاهای دولت افغانستان مبنی بر این که این گروه عامل قتل‌های هدفمند بوده را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز سه‌شنبه در پیامی به رادیو آزادی گفت مقام‌های دولت با چنین ادعاهای شکست خود را پنهان می‌کنند. این در حالی است که قتل‌های هدفمند در روزهای اخیر به مشکل جدی در افغانستان به ویژه کابل تبدیل شده. در چند ماه گذشته شمار از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان آماج ترورهای هدفمند قرار گرفتند. ادامه این وضعیت حتی برخی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را مجبور به ترک کشور کرده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت مالی افغانستان می گوید به دستور رئیس جمهور با کمیته مشترک برای متوازن کردن معاش های کارمندان دولتی کار می کند. این در حال است که ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال مالی 1400 هجری شمسی را به دلیل عدم توازن در معاش های کارمندان دولتی دوبار رد کرده است. توجه کنید به این گزارش.
پس از دوبار رد طرح بودجه ملی سال 1400 از سوی ولسی جرگه، اکنون وزارت مالیه میگوید با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری روی یکسانسازی و افزایش معاش کارمندان دولتی به خصوص آموزگاران کار میکند. در اعلامیه‌ای که این وزارت منتشر کرده آمده است که 3 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری موضوع متوازن کردن معاش‌های کارمندان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود و اکنون کار روی آوردن تغییرات در طرح بودجه جریان دارد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در این باره به رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان رهبری فیصله به این بود که ما باید با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و برای که با کارمندان پایین رتبه به خصوص طبقه معلم کمک کرده باشیم، باید یک کمیته مشترک از وزارت مالیه، کمیسیون خدمات ملکی و ادارات معرفیته ساخته شود و روی از این کار کنه که چی گونه با در نظر داشت امکانات مالی ما میتونیم معاشات بلند ببریم.
در اعلامیه وزارت مالیه همچنین آمده که با توجه به پیشنهاد نمایندگان ولسی جرگه، 5 میلیارد افغانی از بودجه اداره امور و 600 میلیون افغانی از بودجه کد 91 و 92 کم شده و به بودجه ادارات دیگر منتقل شده است. با این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که معاشهای امتیازی برخی مقامهای دولتی و بودجه کدهای 91 و 92 کاهش نیابد، بودجه سال 1400 را تایید نخواهند کرد. عظیم کبرزانی، عضو مجلس، به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در طرح سوم بودجه ارائه شده از سوی کابینه تغییرات لازم برای یکسانسازی معاشات آورده شود.
و ای که باز یک گامی رو حکومت برداشت، ما استقبال میکنیم. امیدوار هستم در طرح سومی که با مجلس نمایندگان افغانستان ارائه میشه این موضوع مد نظر گرفته شده باشه تا عدالت و اندازه‌ای تأمین بشه و یک تغییر اندکی در دسترخان معلمین عزیز و کارمندان که واقعا مستحقند بیاید.
مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1400 مبلغ 473 میلیارد افغانی است که شامل 311 میلیارد افغانی بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی بودجه توصیه است. منابع حکومت هنوز درباره زمان ارسال طرح بودجه به مجلس اظهار نظر نکردند، اما وزارت مالیه خواستار تصویب هرچه زودتر آن از جانب مجلس شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اقدامات جدید هند در راستای توسعه بندر چابهار در جنوب ایران استقبال کرده است. مسئولان این اتاق میگویند که با ایجاد محدودیت از سوی پاکستان بر تجارت افغانستان، بندر چابهار جایگزین خوبی برای بازرگانان افغانستان است و آنان خواهان توسعه بیشتر این بندر هستند. این در حالی است که هند در اقدام تازه در راستای توسعه بندر چابهار برای این بندر جرثقیل‌های بزرگی را تهیه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اقدامات کشور هند برای توسعه بندر چابهار با استقبال بخش خصوصی افغانستان مواجه شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از تهیه جرثقیل‌های نیرومند برای بندر چابهار ایران از سوی هند میگوید پس از ایجاد محدودیت‌ها بر بازرگانان افغانستان از سوی دولت پاکستان، این بندر جایگزین خوبی برای بازرگانان است. امینی بابکس خنگوی نطاق بر رادیو آزادی گفت تاجران افغانستان خواهان توسعه بیشتر بندر چابهار از سوی هند هستند.
جامعه سکتور خصوصی افغانستان از این اقدام استقبال میکنه. بندر چابهار یکی از بهترین راه‌ها برای تجارت و ترانزیت افغانستان از به کشورهای دیگر و امیدوار هستیم که انکشافات بیشتر شود و بیشتر سهولت ایجاد شود.
بر اساس گزارش هندوستان تایمز، قرارداد تهیه جرثقیل‌های سنگین پیش از این به یک شرکت چینی داده شده بود، اما به دلیل تأخیر این شرکت در تهیه این جرثقیل‌ها، قرارداد آن لغو شد و این قرارداد به یک شرکت ایتالیایی داده شد. هندوستان تایمز می‌افزاید بر اساس این قرارداد این شرکت ایتالیایی باید 6 جرثقیل که قابلیت برداشتن 140 تن وزن را داشته باشد برای بندر چابهار تهیه کند. در این گزارش به نقل از مسئولان بندر چابهار آمده که در حال حاضر 2 پایه از این جرثقیل‌ها با ارزش 8.5 میلیون دلار به بندر چابهار انتقال یافته است. یکی از دغدغه‌های جدی افغانستان دسترسی به بندرهای یابی بوده است. افغانستان پیش از این از طریق بندر کراچی و بندر عباس با آب‌های بین‌المللی وصل می‌شد. این 2 بندر خصوصاً بندر کراچی به دلیل عدم همکاری پاکستان هزینه حمل و نقل و دسترسی به بازارهای جهانی را به صورت چشمگیری افزایش داده است. چابهار در مقایسه با بندر عباس 90 کیلومتر و در مقایسه با بندر کراچی 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر است و هزینه هر کانتینر کالا از این مسیر بین 500 یا 1000 دلار کاهش خواهد یافت. از این منظر چابهار ارزان‌ترین و نزدیکترین مسیر ترانزیتی برای دسترسی افغانستان بابهای بین المللی و وصل شدن به مسیرهای ترانزیتی جهانی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با افزایش سردی زمستان در ولایت غور، اطفال با امراض گوناگون مبتلا شدند. شفاخانه غور از چنین اطفال و مریضان پر است. خبرنگار رادیو آزادی به شفاخانه رفته و گزارش دارد که با هم شنویم.
آرامش این کودک را بیماری به هم زده که در این روزها در غور بین کودکان خیلی عام است. مردم محل این بیماری را به نام کوخک می شناسند. امکانات صحی مناسب و معیاری در اختیار باشندگان ولایت غور نیست. به همین دلیل بسیاری از آنها به طور سنتی و بدون مشوره با دکتر به تداوی این بیماری می پردازند. سنوبر 35 ساله که در روستای سیاچوبی ولسوالی دلینه ولایت غور زندگی می کند، مادر 4 فرزند است. می گوید مجبور است کودکانش را تداوی خانگی کند.
یمینی که حال دکتر هم نیه، خلقشش مجبوریم که نار خراشون کنیم یا فقط نسوار میندازیم. دیگه دوره خانه چر می کنیم. یعنی برار گلو بگردم دیگه پودر نبود خاک میندختیم و پایش که نشد. من تو چیزایی داریم دیگه؟ نداریم دکتر داریم کلینیک داریم.
سنوبر تنها نیست. مانند او ده ها و شاید صد ها باشنده غور به همین شیوه کودکانشان را تداوی می کنند. سلطان محمد باشنده شهر فیرسکون نیز از شیوه ای که خودی او کودکانش را تداوی می کند می گوید.
یه دوده دیوال، همین دوده که در پهلوی چوا میفتاد یا در آشپزخانه جمع شد به نام دوده میگن، همزو دوده کمین داخت و عموم تکلیف از طفل رفع میشد.
دکتران میگویند مراد نکردن حفظ السه و دادن غذاهای نامناسب به کودکان از عواملی به وجود آمدن نوع کرمهای کوچک در مقعد کودکان میشود که این بیماری را مردمی عام به نام بیماری کوخک میشناسند. دکتر عبدالحمد نوری میگوید این بیماری باید به طور حرفه‌ای و طبی تداوی شود. نه با استفاده از شیوه‌های سنتی که می‌تواند عواقب جانبی جدی داشته باشد.
عدم آگاهی مردم از معلومات طبی متاسفانه تداویای محلی میکنن. از جمله زیاد شنیدیم که میگن تیل خاک بندازین در نایه. بعضی ها از دوده مثلا بخاری استفاده میکنن. بعضی ها حتی از ناسوار استفاده میکنن که چون به دلیل موجودیت آهک میگه که احتمالاً باعث بشه که ایر از بین ببره. متاسفانه برای اینکه مفیدیت نداره، حتی باعث اختلالات یا عواقب خطرناکتری میشه در نزد اطفال.
در کنار این بیماری در ولایت غور که هوای نسبتاً سرد دارد، کودکان با بیماری‌های دیگر موسمی از جمله ریزش و سینه بغل نیز دچار می‌شوند. اما امکانات مناسبی سی برای تداوی آنها مخصوصاً در نقاط دوردست خیلی اندک است. مقام‌های محلی در گذشته گفتند که برای فراهم ساختن امکانات سی در مناطق دوردست تلاش می‌کنند، اما هنوز شماری از باشنده‌های غور برای تداوی بیماری‌های خیلی معمولی باید راه‌های طولانی را بپیمایند تا به یک مرکز صحی برسند. در موارد زیادی هم مردم به تداویهای سنتی و محلی می پردازند و مواردی هم بوده که بیماران پیش از رسیدن به یک مرکز صحی جان دادند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشد در نیه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمادر روث شیلا لی
آدمات من قرارت ریا کردن سوا کردن از
من چونیانون چه بریون دو زدون دی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
نیروهای امنیتی پاکستان پس از هشدار احزاب مخالف برای اعتراضهای ضد حکومتی به حالت آماده باش در آمدند. دور تازه اعتراضها از امروز در اسلام آباد آغاز شد. احزاب مخالف از عمران خان صدر اعظم پاکستان میخوان تا از قدرت کنارگیری کند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
پس از هشدار جدی ائتلاف احزاب مخالف حکومت پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در اسلام آباد و سایر شهرها به حالت آماده باش در آمدند. تحریک دموکراتیک پاکستان PDM که متشکل از 9 حزب سیاسی است از امروز اعتراضها را در اسلام آباد آغاز کرد. در آستانه تظاهرات گسترده هزاران پلیس و سرباز اردو در برابر ساختمان کمیسیون انتخابات پاکستان در اسلام آباد جابجا شدند. موانع سنگی و سیم خاردار در اطراف ساختمان کمیسیون انتخابات، اداره های دولتی، استر محکمه و حتی ساختمان پارلمان پاکستان نصب شده است. مخالفان می خواهند تا صدر اعظم عمران خان از قدرت برکنار شود، زیرا آنها ادعا می کنند که خان پول برای کمپاین های انتخاباتیش را از بیرون پاکستان به ویژه از امریکا به دست آورده. به ادعای آنها عمران خان در انتخابات جولای سال 2018 با حمایت اردوی پاکستان و رأی تقلبی و پیروزی رسید. خان و اردوی پاکستان همواره این اتهام‌ها را رد کردند. یک سخنگوی اردو هفته گذشته گفته بود که آنها در هیچ گونه مسائل سیاسی پاکستان دخالت ندارند. بر اساس قانون اساسی پاکستان، هیچ حزب سیاسی نامزد در انتخابات نمی‌تواند از بیرون کشورش پول مبارزات انتخاباتیش را به دست آورد. کمیسیون انتخابات پاکستان از سالها به این سو بررسی را در مورد منابع مالی عمران خان انجام داده، اما تا هنوز نتیجه را اعلام نکرده است. تحریک دموکراتیک پاکستان تحت رهبری مولانا فضل الرحمن ادعا می کند که عمران خان در پشتیبانی اردو به قدرت رسیده و صدر اعظم تحت حمایت جنرالان پرقدرت آن کشور قرار دارد. عمران خان روز دوشنبه در اعلامیه گفت اعتراض کردن حق مردم است، اما او افزود در برابر هر کسی که از قوانین تظاهرات مسالمت‌آمیز تخطی کند اقدام جدی خواهد شد. مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.